أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. بحث در رابطه با اسم معرب بود. گفتیم اسم معرب سه صنف داره: مرفوعات، منصوبات، مجرورات. حالا در خاتمه در رابطه با توابع اسم معرب میخوایم بحث کنیم، یعنی چیزهایی هستند که اونها اعراب رفعی یا نسبی یا جری دارند، ولکن منشأ این اعرابی نیست که عامل در خود اینها عمل کرده باشه، بلکه عامل در چیزی عمل کرده و اینها از اون چیز تبعیت میکنند در اعراب. مثلا وقتی میگید رأیت رجلا کریما، خب اینجا کریمن صفت رجله، رجلن منصوب شده بنابراین که مفعولون بهه، اما علت نسب کریمن این نیست که کریمن مفعولون بهه، به خاطر اینکه رعیتو یه مفعول بیشتر نمیخواد و اون رجلنه. اینجا کریمن از رجلن تبعیت میکنه در اعراب. چرا؟ چون صفت از موصوفش در اعراب تبعیت میکنه. یا مثلا میگی مررتو به رجلن کریمن، اینجا هم باز تبعیت کرده. جاءنی رجلٌ کریمٌ، اینجا هم تبعیت کرده. پس بنابراین ما دسته ای از اسمهای معرب داریم که اینها اعرابشون به تبع اسمی است که در ما قبل ایدها ذکر شده، که در این خاتمه میخوایم از اقسام این توابع بحث بکنیم، در از اقسام این چیزهایی که تبعیت میکنن بحث کنیم، که میفرمان پنج دسته میشند. دسته اول نعت یا صفته. دسته دوم عطف به حروف یا عطف نسقه. مثلا میگیم که جاءنی زیدون و امرون، که امرون از زیدون تبعیت کرد. دسته سوم عطف بیانه. مثلا میگیم که رأیتو زیدن، مثلا ابا محمد، مثلا زید فرض کنید اسم مشهورترش ابا محمده، یا برعکس ممکن اسم مشهورترش زید باشه، میگیم رأیتو ابا محمد زیدن. قسم سوم بدل هست. قسم چهارم بدل هست. قسم پنجم هم تأکید هست، حالا تأکید لفظی و معنوی، که اینها به خواست خدا همش رو توضیح خواهیم داد. مقدمه ای دارن قبل از اینکه وارد قسم اول از اقسام توابع بشند، که اون مقدمه رو ببینیم چی هست. الخاتمه فی التوابع: اعلم ان التي مرت ذكرها من الاسماء المعربه، اونی که گذشت ذکرش از اسمهای معرب، کان اعرابها بالاصاله، اعرابشون بالاصاله بود. یعنی چی بالاصاله بود؟ به اندخلها العوامل، به اینکه داخل شده بود بر سر خود اونها عوامل. حالا اینها ممکن بود اسمهای مرفوعی بوده باشن، ممکن بود اسمهای منصوبی بوده باشن، ممکن بود مجرور باشن، ولی خلاصه اصالتا اعراب داشتن، یعنی عامل سر خود اینها عمل کرده بود. کان اعرابها بالاصاله، به اندخلها العوامل، به اینکه عوامل بر سر اینها داخل میشد. من المرفوعات و المنصوبات و المجرورات، این من بیان میکنه همون اسمهایی که اعرابشون بالاصاله هست، یعنی اونهایی که قبلا بیان کردیم، التی مرت ذکرها من الاسماء المعربه، نه اینکه بیان عوامل باشه، چون عوامل رافعه و ناسبه و جازمه، مرفوع و منصوب و مجزومون اسما هستند. پس این بیان میکنه اون چیزهایی رو که عامل برشون داخل شده بود از مرفوعات و منصوبات و مجرورات. وقد یکون الاسم اعرابه به تبعیت ما قبله، و گاهی میباشد اسم اعرابش به تبعیت ما قبلش، یعنی اعراب اسم اصالتا نیست، بلکه به دنبال روی و پیروی کردن از یک اسم ما قبلی است. اینجا خبر یکون و جمله است، اعرابه به تبعیت ما قبله یه جمله است، این میشه جمله، میشه خبر یکونو. و یسمى تابع، این دسته از اسما تابع نامیده میشوند، که جمعش هم میشه توابع. چرا تابع میگن؟ لانه یتبع ما قبله فی الاعراب، چون تبعیت میکنه از ما قبلش در اعراب. و هو، خب حالا تابع تعریف خلاصه و مختصر و مفیدش چیه؟ کل ثان معرب به اعراب سابقه من جهت واحده، هر دومی که معرب شده باشد به اعراب اسم ما قبل خودش، یعنی اسمی که بر او سبقت داره، اون وقت معرب شده به اعراب اسم سابقش از یک جهت. یه موقع مثلا شما میگید که رأیت زیدن راکبن، خب اینجا زید منصوبه، راکبن هم منصوبه، ولی جهت نصب راکبن اینه که راکبن حاله و جهت نصب زید اینه که زید مفعولون بهه. خب اینجا راکبن نمیگیم تابع زیده، چون یک جهت ندارن. زیدن به خاطر مفعولون به بودن منصوب شده، این به خاطر حال بودن، هر کدوم عامل مستقلی داره. اما یه موقع است که یک جهت داره، رجلن منصوب به خاطر مفعولون به بودن، کریمن هم عامل دیگه ای نداره، به خاطر همون عامل در رجلن که مفعولون به نصب میده اینم منصوب شده، میگیم این تابع رجلنه. پس شد کل اسم معرب به اعراب سابقه من جهت واحده. و توابع خمسه و اقسام، توابع پنج قسم هستند. النعت، دسته اول نعت یا صفت. دسته دوم العطف بالحروف، عطف به وسیله حروف مثل واو، مثل فا، مثل سمه، که بهش عطف نسق هم گفته میشه. دسته سوم تأکید، حالا تأکید لفظی یا معنوی. چهارم عطف البیان، و پنجم البدل. القسم الاول النعت. حالا میخوایم راجع به قسم اول همون نعت یا صفت بحث بکنیم. نعت یا صفت چیه؟ صفت یه چیزی که ما در فارسی هم داریم، یه اسمی است که بعد از اسم دیگه‌ای میاد که راجع به اون اسم توضیحی میده یا اون اسم رو تخصیص میزنه، و گاهی در رابطه با خود اون اسم توضیحی نمیده ولی راجع به چیزی که با اون اسم ارتباطی داره توضیح میده، که اینا با مثال خیلی خوب روشن میشه. ببینید وقتی ما میگیم که جاءنی رجلون کریمون، کریم صفت رجله، خاصیتش اینه که دایره رجل رو کوچک میکنه، یعنی رجل غیر کریم نبوده، رجل کریم بوده. اگه میگفتیم جاءنی رجلون هم احتمال داشت که کریم باشه هم غیر کریم، اما میگیم رجلون کریم. پس اینجا کار نعت اینه که تخصیص میزنه اون رجل رو. اگه گفتم جاءنی زیدون العالمو، خب اینجا زید معرفه است، خود زید اسم برای یک نفره، گرچه ممکنه ما تعداد زیادی زید داشته باشیم ولی همونطور که در صرف خوندید هر کدوم از اینها علاهده وضع شده برای یک فرد مشخصی. پدر این زید اسم این زید رو گذاشته زید، پدر اون یکی هم اسم اونو گذاشته زید، هر کدومشون هم منظورشون از زید فقط همون پسر خواست خودشون بوده، منتها حالا خب اسما زیاد شده اینجا یه مقدار ابهام هست، ولیکن در این حال اینا معرفه است. خب حالا که زید معرفه است، یعنی دلالت بر یک فرد میکنه، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم الکریم داره تخصیص یا العالم داره تخصیص میزنه زید رو، چون تخصیص در جایی است که یک عمومی داشته باشه، اگه یه نفر باشه که دیگه معنا نداره تخصیص بزنه، بلکه اینجا داره چیکار میکنه؟ داره توضیح میده، یعنی داره یه صفتی از او رو بیان میکنه، یه ویژگی از او رو بیان میکنه. پس در رجلون کریمون تخصیص میزد رجل رو، در زیدون العالمو یا زیدون الکریمو اینجا توضیح میده. خب الان این دو قسم هر دوتاشون جاییست که نعت خود موصوف، خود منعوت رو توضیح میداد، خود مطبوع رو توضیح میداد. اما گاهی شما اینطور میگید، میگید جاءنی رجلون کریمون ابوهو، آمد در نزد من مردی که کریم است پدر آن مرد. اینجا کریمون تابع رجلون هست، صفت برای رجلون هست، یعنی به حسب لفظ میگیم صفت برای رجلونه، اما به حسب معنا کریم صفت برای کیه؟ برای ابوهوه، برای پدره. خود اون مرد ممکنه کریم نباشه اما پدرش کریمه، و اون ابو الان فاعل کریمونه که مرفوع هم شده، میگیم رجلون کریمون ابوهو، کمان که مثلا اگه میگفتیم رجلون کریمون توش هوه بود که به خود رجل برمیگشت، اما حالا میگیم ابوهو، فاعلش اسم ظاهره. پس گاهی نعت توضیح یا تخصیص میده خود مطبوع رو، گاهی نه توضیح و تخصیص مثلا میده چیزی رو که یک ارتباطی با مطبوع دارد، متعلق به مطبوع هست، مثل پدر. به اون قسم اول میگن نعت حقیقی، یعنی اونجایی که خود مطبوع رو توضیح میده میگن نعت حقیقی. به این قسم دوم میگن نعت به حال متعلق یا وصف به حال متعلق، یعنی اون جایی که توضیح میده چیزی را که متعلق است یا متعلق است به مطبوع، نه اینکه خود مطبوع را توضیح بده. گرچه نهایتا اگر در نظر بگیریم بالاخره یه توضیح نسبت به خود مطبوع هم میشه، یعنی میگیم رجلی که کریم است پدرش، خب همین کریم بودن پدر خودش یه صفتی است برای انسان. بعضی هستن پدرشون کریمه، بعضی هستن پدرشون کریم نیست، اما خود کریم دیگه برای اون مرد ثابت نمیشه، کریم آره پدره، اما کریم است پدرش، اون برای این چیه ثابت میشه. عبارت رو ببینید، القسم الاول النعت و هو تابع یدل علی معنا فی مطبوعه، نعت تابعی است که دلالت میکند بر معنایی در مطبوع خودش، که حالا اون معنا چیه گفتیم، یا توضیح میده یا تخصیص میدنه که اینا بعدا تفصیلش میاد. مثل جاءنی رجل عالم، عالم تابعه، رجل مطبوعه، عالم توضیحی میده در رابطه با رجل، یعنی میگه که این رجلی که من میگم رجل جاهل نبوده، رجل عالم بوده، میاد تخصیص میزنه. گفتیم اگر شمول او رو کم میکنه اینو بهش میگیم تخصیص، اگر نه اون خودش شمول نداره منتها یه صفتی رو براش بیان میکنه مثل زیدون العالم، اونجا میشه چی؟ میشه توضیح. او فی متعلق مطبوعه، یعنی تابع اون یدل علی معنا فی متعلق مطبوعه، تابعی که دلالت کند بر معنایی در متعلق مطبوع خودش، یعنی چیزی که علقه و رابطه داره با مطبوع. مثل جاءنی رجل عالم ابوه، آمد در نزد من مردی که عالم است پدر آن مرد. خود اون مرده عالم معلوم نیست باشه. خب اینجا رجل میشه مطبوع که فاعل جاءنیه، عالم میشه صفتش، فاعل عالم چون اسم فاعل فاعل میخواد، صفت مشبهه فاعل میخواد، اسم مفعول نائب فاعل میخواد، فاعل این عالم چیه؟ ابوه، که خود ابوه هم اضافه شده به زمین. اما اونجا که میگیم جاءنی رجل عالم، فاعل عالم هوه مستتره که برمیگرده به رجل. خب و یسم صفه ایزن، به نعت صفت هم گفته میشه و نامیده میشه و نعت صفت همچنین، یعنی همچنین بهش صفت هم میگن. خب حالا راجع به قسم اول میخوایم صحبت کنیم، یعنی راجع به نعت حقیقی که گفتیم اصطلاحا بهش نعت حقیقی گفته میشه. ببینید عمده بحث ما همینجاست، خیلی بحث مهمیه و خیلی در صحیح خوندن عبارات و فهمیدن عبارات مهمه. نعت حقیقی در چهار جهت باید با مطبوع خودش مطابقت داشته باشه. اولین جهت که اعراب بود، خب اون که خیلی روشنه، یعنی از نظر رفع و نصب و جر باید تبعیت بکنه از ما قبل خودش، این یک. دوم از جهت تعریف و تنکیر باید مطابقت کنه با ما قبل خودش. اگر میگید رجلون باید بگید عالمون، اگر میگید الرجل یا زید باید بگید العالم، نمیشه بگید رجل بعد صفت بیارید العالم، یا بگید الرجل صفت بیارید عالم، نه باید مطابقت داشته، یا هر دو معرفه یا هر دو نکره. پس جهت دومی که باید مطابقت کنه از نظر چیه؟ از نظر تعریف و تنکیر. جهت سومی که باید مطابقت کنه از نظر تذکیر و تأنیثه. نمیشه بگید رجل بعد بگید عالمتون، جاءنی رجل عالمتون، رجل مذکر عالمتون مؤنثه، یا بگید جاءتنی امرأتون عالمون، امرأه مؤنث عالم مذکره، نمیشه. پس از نظر تذکیر و تأنیث هم باید چیه؟ مطابقت بکنه. از نظر مفرد و تثنیه و جمع بودن هم باید مطابقت کنه. نمیشه بگید رجلون عالمان، رجلون علما، یا رجلان علما، رجلان عالم، رجالون عالم، اینا نمیشه هیچ کدوم. حتما باید مطابقت کنه، رجلون عالمون، رجلان عالمان، رجال علما یا عالمون، فرق نمی کنه چه جمع مکثر چه جمع ساله. پس در چهار جهت باید مطابقت کنه. یک، از نظر اعراب، یعنی رفع و نصب و جر. دو، از نظر تعریف و تنکیر. سه، از نظر تذکیر و تأنیث. چهار، از نظر افراد و تثنیه و جمع. عبارت رو ببینید، ول قسم الاول یعنی نعت حقیقی، اونجایی که معنای در خود مطبوع رو میرسونه، ان انما یتبع مطبوعه فی اربعه من عشره اشیاء، این از تو جزی نیست که تبعیت میکند مطبوع خودش را در چهار چیز از ده چیز، یعنی در چهار جهت. این که ده تا چیز بیان میکنه به خاطر این که اومده اینها رو با هم دیگه جمع کرده، گفته رفع و نصب و جر سه تا، تعریف و تنکیر دو تا میشه سه و دو پنج، تذکیر و تأنیث هم دو تا میشه هفت تا، و افراد و تثنیه و جمع هم سه تا میشه ده تا. خب در چهار تا از این ده تا با هم مطابقت میکنن، یعنی مثلا فرض کن هر دو رفع دارند، هر دو تعریف دارند، هر دو تذکیر دارند، هر دو مفردند. خلاصه باید همونطور که عرض کردم در چهار ناحیه مطابقت داشته باشن، در چهار جهت با هم مطابقت داشته باشن. این که میگه چهار چیز از ده چیز، منظورم اینه یتبع و مطبوع او در چهار تا از ده چیز. حالا خودش اونا رو توضیح میده، یکی فل اعراب سلاس، اولین مسئله در اعراب های سگانه، یعنی الرفع و نصب و الجر. ناحیه دوم از تعریف و تنکیر، در تعریف و تنکیر هم باید مطابقت داشته، یا هر دو معرفه یا هر دو نکر. ناحیه سوم افراد و تثنیه و جمع. ناحیه چهارم تذکیر و تأنیث. مثلا جاءنی رجلٌ عالمٌ، خب اینجا هر دو مرفوعند، هر دو نکره هستند، هر دو مفرد هستند، هر دو مذکر هستند. امرأتٌ عالمه، یعنی جانی امرأتٌ عالمه. خب اینجا امرأه مؤنث، عالمه هم مؤنث، هر دو هم مرفوع هستند، هر دو هم نکره هستند و هر دو هم مفرد هستند. رجلان عالمانه، یعنی جانی رجلان عالمانه، آمدند در نزد من دو تا مرد عالم. خب هر دو مرفوع هستند، چون رجلانه مرفوعه، علامت رفعش الفه، عالمان هم همینطور علامت رفعش الفه. هر دو هم که نکره هستند، هر دو هم که تثنیه هستند و مذکر هم که هستند. امرأتان عالمتان، باز اعرابشون یکیه، هر دو نکره هستند، هر دو تثنیه هستند و هر دو مؤنث هستند. رجال علما، یعنی رجال علما او که از نظر اعراب مثل هم هستند، باز هر دو مرفوع هستند، هر دو نکره هستند، هر دو جمع هستند و هر دو مذکر هستند. و نساء اون عالمات، اونم همینطور. مثالی که تا اینجا زدیم همه برای کجا بود؟ برای نکره بود. حالا برای معرفش همینطور، مثلا میگیم جاءنی زیدٌ العالم، به صورت صفت موصوف ها، به صورت مبتدا خبر نخونید که بگید زیدٌ العالم، اون دیگه از بحث خارجه. منظور اینه که یعنی جانی زیدون العالم، که زید فاعل باشه، العالم باشه صفتش. خب زیدون العالم هر دو مرفوع هستند و هر دو معرفه هستند و هر دو مفردند و هر دو مذکرند. زیدان العالمان، اینم مثل قبلیه، منتها فقط اینه که هر دو تثنیه. زیدون العالم، اینم همینطور، منتها جمع هستند. رأیت رجلا عالما، خب حالا مثالای برای نسبی شروع میشه، باز دوباره تو نسبی هم همه این حالات میشه در نظر گرفت که هر دو منصوب هستند. حالا یه موقع هست که هر دو مفردن، تثنیه‌ان، جمعن، مذکرن، مؤنثن، معرفن، نکرن. همین مثالا رو همه رو میشه اینجا دیگه پیاده کرد، از اینجا احتیاج نیست ما تکرار بکنیم. برازم میگه و کزل بباقی، و همچنین است باقی مثال ها. پس این در رابطه با نعت حقیقی که خیلی خوب روشن شد. حالا راجع به نعت سببی یا وصف به حال متعلق میخوایم صحبت کنیم. نعت سببی یا نعت به حال متعلق یا وصف به حال متعلق کجاست؟ اونجاست که معنایی رو گفتیم در متعلق مطبوع بیان میکنه. خب آیا اونجا هم در چهار چیز از ده چیز یا در چهار ناحیه و جهت باید مطابقت بکنه؟ میفرمان نه. اونجا اون چیزی که مهم هست اینه که از نظر اعراب باید مطابقت بکنه. یعنی میگیم که مررت به رجل قائم ابوه، قائم با رجل چیه؟ از نظر اعراب مطابقت کرد. این یک. دو، از نظر تعریف و تنکیر هم باید مطابقت کنه. رجل قائم ابوه یا به رجل القائم ابوه. اما از نظر افراد و تثنیه و جمع و از نظر تذکیر و تانیث اون نعت باید نگاه بکنه به فاعل خودش یا نائب فاعل خودش و همون احکامی که در فعل گفتیم در نظر بگیریم. مثلا میخوایم بگیم دو تا مرد هستند که پدرشون عالمه، چی میگیم؟ میگیم رأیتو یا مررتو، اونش مهم نیست، مررتو به رجلین، به رجلین عالمن ابوهما. ببینید عالم و اینا ما مفرد آوردیم، چرا؟ چون عالم فاعلش بعدن ذکر شده که ابوه. وقتی فاعل اسم ظاهر باشه خب دیگه خود فعل یا شبه فعل تغییر نمیکنه. نمیگیم ضرب الرجلان رو بگیم ضرب الرجلان، ضربوا الرجال، گفتیم نه، گفتیم میگیم ضرب الرجلان، ضرب الرجلان، ضرب الرجال. خود ضربه تغییر نمیکنه وقتی فاعل اسم ظاهر باشه، مگر اون لغت اکلونی البراقی است که شاذه. اینجا هم همینطور، اون عالم باید با مابعد خودش در نظر گرفته بشه. از نظر تذکیر و تانیث هم همینطوره، میگیم مثلا مررتو به امرأتین که عالمن ابوهما، نمیگیم امرأتین عالمتین، چون این که صفت برای امرأتین نیست. اینجا از نظر تذکیر و تانیث، از نظر افراد و تثنیه و جمع مستقله، خودش حکم سوایی داره، اما از نظر تعریف و تنکیر و از نظر اعراب تابع ما قبلشه. ولذا اون آیه شریفه اگه دقت کنید این مطلب خوب روشن میکنه که داره، که اونجا میگن که ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها، خدایا خارج کن ما را از این قریه‌ای که ظالم هستند اهل این قریه، یعنی خود قریه که ظالم نیست اهلش ظالمن. خب القریه الظالمه اهلها، اینجا از ظالم صفت برای قریه است، منتها نعت سببیه، نعت به حال متعلقه. خب ببینید از نظر تعریف و تنکیر مطابقت کرده، میگیم القریه الظالمه، از نظر اعراب هم هر دو مجرورن، اما از نظر تذکیر و تانیث مطابقت نکرده. القریه مؤنث، الظالم مذکره، چرا؟ چون ظالم فاعلش رو باید در نظر بگیریم، فاعلش مذکره دیگه، اهل مذکر. از نظر افراد و تثنیه و جمع هم اینجا هر دو الان مفرد هستند، ولیکن ممکن بود که اولی تثنیه باشه دومی مفرد باشه، مثلا باشه من القریتین الظالم اهلهما، منتها حالا اینجا تصادفا با هم دیگه مطابقت کردن. پس بنابر این در دو چیز حتما باید مطابقت بکنن، یکی در اعراب و دوم در تعریف و تنکیر. الثانی انما یتبع متبوعه فی الخمسة الاول فقط، اون دسته دوم این است و جزی نیست که تبعیت میکنند متبوعش را در پنجتای اولی. اول جمع اولاست، اولا مؤنث اول، اول میشه جمع اولا، در پنجتای اولی، یعنی اعراب سگانه و تعریف و تنکیر. مثل قول خداوند متعال من هذه القریه الظالمه اهلها، در تعریف و تنکیر و در اعراب مطابقت کردن. خب حالا بریم سراغ فائده نعت. بحث نعت سببی تموم شد، الان میریم سراغ اصل بحث نعت که بیشترم راجع به همون نعت حقیقیه. فایدهش چی چیه؟ گفتیم فایده اصلیش اینه که یا توضیح بده یا تخصیص بده. توضیح در اونجایی که هر دو معرفه باشند، تخصیص در اونجایی که نکره باشند، که دارای شمول باشه، مثل رجل که یه شمولی داشته باشه بخواد تخصیصش بده. منتها همونطور که عرض کردم این فایده اصلیشونه، گاهی برای هیچ کدوم از این دوتا نیست. مثلا جایی که اون موصوف ما دیگه مستغنی و بی‌نیاز از توصیفه، مثلا وقتی میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، الله تبارک و تعالی احتیاجی به توصیف نداره، روشن‌ترین چیزهاست، شناخته شده ترین چیزهاست، در اینی که البته کنهش در غایت خفاست، اما به حسب ظاهر تا حدی که ما میتونیم بفهمیم احتیاجی به توصیف نداره. بنابراین اینجا ما میتونیم نعت را چکار کنیم؟ اصلا نیاریم، بگیم بسم الله، خود بسم الله هم روشن، اما نعت هم میاریم بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا ها میگن که وقتی که موصوف خودش بی نیاز از توصیفه، نعت یا برای مدح یا برای ذم یا برای ترحم یا برای تأکیده. مثلا در همین جا برای مدح، یعنی هدف از رحمان و رحیم اینجا مدحه، یعنی میگیم اون خدایی که این صفات پسندیده رو دارد که رحمان است و رحیم است. یا گاهی برای مذمته، مثلا میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خب شیطان دیگه یه چیزیست که همه میشناسنش دیگه، صفتی که اینجا براش آورده شده برای چیه؟ برای مذمتشه، نه برای توضیح دادنشه، که مثلا یه کسی شیطان رو ممکن نشناسه، حالا میخوایم توضیح بدیم. این شیطان رو همه میشناسن، اینجا الرجیم برای مذمته، یعنی شیطانی که این صفت ناپسند رو دارد که رانده شده از درگاه خدا. یا برای ترحم، مثلا میگیم ارحم زیدن المسکین، میگیم به این زید بیچاره رحم کنین. خب این زید رو میشناسن، ممکنه حتی به دوستش داره میگیم آقا به زید کمک کن. این المسکین که آوردیم صفتی است که میخوایم جلب رحمت بکنیم. گاهی هم برای تاکیده، مثلا نفخ فی الصور نفختون واحده، دمیده شود در صور یک بار دمیده شدن. خب نفختون خودش دلالت بر یک بار داره، چون فعله گفتیم دلالت بر مره داره دیگه، مثل جلسه یعنی یه بار نشستن. حالا واحدتون هم صفت آورده، خب این صفت برای تاکید دیگه، چون نفختون خودش یعنی یه بار نفخ، یه بار دمیدن، واحد میشه تاکید. پس گاهی برای توضیح و تخصیص نیست، اون در جایی که یا برای مدح یا برای ذمه یا برای ترحم، یا اینکه اصلا مثلا برای تاکید باشه. و فائدت النعت، فائده نعت تخصیص المنعوت ان کان نکرتین، تخصیص منعوت است اگر هر دو نکره باشن، مثل جاءنی رجلن عالمون. و توضیح منعوته ان کان معرفتین، و توضیح دادن منعوتش است اگر هر دو چی باشن؟ معرفه باشن، مثل جاءنی زیدن الفاضل، که الفاضل زید رو تخصیص نمیزنه، چون زید یه نفر بیشتر نیست، بلکه راجب زید توضیح میده، یعنی زیدی که دارای فضیلته. و قد یکون للثناء والمدح، گاهی نعت برای ثنا و مدح، گفتیم اون جایی هست که احتیاجی به توضیح نداره، مثل بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند دارای رحمتی که وسیع هست نسبت به مؤمن و کافر در دنیا، و رحیم که مثلا دارای رحمت است نسبت به مؤمنین در آخرت. البته جورای مختلفی بیان شده که حالا اینو در کتاب‌های مفصل‌تر خواهید خوند، که در این جور نعت‌هایی که برای مدح یا ذم یا ترحم هستن، گاهی ممکن قطع از نعتیت بشن، مثلا گفته بشه بسم الله الرحمن الرحیم، از نظر نحوی جایزه، حالا از نظر قرائت قرآن اینها کار نداریم که جایز هست یا جایز نیست، از نظر نحوی جایزه در این جور جاها قطع از نعتیت بشه، بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، که دیگه نعت نباشه بلکه خبر باشه برای مبتدای محذوف، یعنی بسم الله که هو الرحمن الرحیم، یا بسم الله الرحمن الرحیم که مفعول برای اعنی باشه، یعنی قصد میکنم رحمان الرحیم. اینو ان شاء الله در کتابای مفصل در خواهید خون. وقد یکون للذم، گایم برای مذمت، مثل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه میبرم به خداوند از شیطانی که رانده شده است. گایم برای ترحمه، که اینجا مثال ترحمش ذکر نکرده، گفتیم مثلا میگیم ارحم زیدن المسکین. وقد یکون للتأکید، گاهی برای تأکیده، مثل چی؟ مثل نفختون واحده، یعنی یک بار دمیده شدن. خب نفختون خودش یعنی یک بار، واحدتون هم یعنی یک بار. خب مطلب دیگه این هستش که نکره گاهی صفت براش جمله میاد، مثلا به جایی که بگیم رأیت رجلن عالمن، ممکنه بگیم رأیت رجلن یعلمو، یعلمو یه جمله است، این جمله اینجا میگیم صفته، ولذا این جمله میشه محلن منصوب. یا رأیت رجلن ابوه عالمون، جمله ابوه عالمون میشه صفت رجلن. این خیلی تو ترکیب به درد شما میخورا، اینو باید توجه داشته باشید که جمله در حکم نکر است. حالا این جمله‌ای که حال یک چیزی رو بیان میکنه، اگر اون چیز نکره بوده باشه، این جمله میشه صفت برای او. اگر اون چیز معرفه بوده باشه، بعدن خواهید دید که اون جمله حال برای او میشه، منتها جمله حالی یه شرایطی داره، اینا رو خواهید خواند انشاءالله مفصل در جای خودش. پس نکره ممکنه براش جمله بیاد، جمله صفتیه، که اون جمله وقت محلن همون اعراب اون اسم موصوف رو میگیره. و علم بدان که ان نکرته توصف بالجمله الخبریه، نکره توصیف می شود به وسیله جمله خبریه، مثل مررت به رجل ابوه قائم، مرور کردم به مردی که پدر آن مرد قائم است. جمله ابوه قائم صفت رجله، یعنی مردی که صفتش اینه که پدرش قائمه، وقت این جمله ابو قائمون، ابوه، ابوش میشه مبتدا که اضافه شده به ضمیر، قائمون هم میشه خبرش، جمله میشه محلن چی؟ میشه مجرور. یا مررت به رجل قام ابو، که جمله فعلیه بوده باشه. مطلب بعدی که در اینجا مطرح میکنند که آخرین مطلب هست در رابطه با صفت، این هست که میگن که ضمیر نه صفت برای چیزی واقع میشه و نه برای ضمیر چیزی صفت آورده میشه. مثلا نمیشه بگیم رأیته العالمه، که العالم صفت اون ضمیر بوده باشه. کما اینکه نمیشه بگیم رأیتو زیدن حب مثلا ایاهو، که ایاهو صفت برای زید بوده باشه. به اصطلاح خودشون به تعبیر رایج، از ضمیر لا یوسف و لا یوسف به. وقتی میگن از ضمیر لا یوسف، یعنی ضمیر موصوف نمیشه، یعنی صفت براش آورده نمیشه. و وقتی میگن از ضمیر لا یوسف به، یعنی به وسیله او چیزی وصف نمیشه، یعنی ضمیر صفت واقع نمیشه. اما دلیل این مطلب چی هست؟ در این کتاب اشاره‌ای بهش نشده، ولیکن در بعضی جاهای دیگه بیان کردن که اینکه ضمیر براش صفت نمیارند، علتش اینه که ضمیر به خاطر اینکه مشخص هست که به کی برمیگرده، به خصوص در مخاطب و متکلم، وقتی مثلا میگیم انت، خب خیلی روشنه که این انت منظور کیه، چون داریم با او به صورت مخاطبه صحبت میکنیم. یا وقتی میگم انا، معلومه که منظورم کیه. حالا تو غایب یه مقدار مشکل تره، ولی اونجا هم حالا یا به خاطر اینکه همین حکم ضمیر مخاطب و متکلم رو در غایب حمل بکنیم و اجرا کنیم، یا به خاطر اینکه اونجا هم بگیم بالاخره به خاطر مرجع ضمیرش مشخصه، اونجا با حالت شناخته شده داره. خب حالا که ضمیر انقدر واضح هست، مثل مثلا فرض کن میگیم که ضرب تو که اینجا خیلی روشنه، یا مثلا میگیم اکرم تنی، اینجا یا چقدر مشخصه. خب چون ضمیر انقدر شناخته شده هست، دیگه احتیاج به صفت نداره، چون صفت ما را اینه که یه چیزی احتیاج به توضیح یا تخصیص داشته باشه، ما بخوایم چیکار کنیم؟ ما بخوایم او رو توضیح بدیم یا تخصیص بدیم. خب ضمیر خودش اعرف المعارفه، معرفه ترین معارف ضمیره، یعنی توی اقسام معرفه در درجه اول ضمیر رو ذکر میکنن، حتی از علم هم بالاتره، انت از زید بالاتره، شناخته شده تر بوده، شناخته شده تره. پس ضمیر احتیاج به صفت نداره، از ضمیر لا یوسف. اما اینکه از ضمیر لا یوسف و به، یعنی به وسیله ضمیر چیزی توصیف نمیشه، به خاطر اینکه ضمیر ویژگی چیزی رو بیان نمیکنه. ببینید وقتی شما میگید رأیت رجلا کریما، کریم ویژگی اون رجل رو بیان میکنه، یعنی دلالت میکنه کریم بر ذاتی که دارای کرم هست. رأیت زیدن العالمه، اینجا العالم دلالت میکنه بر ذاتی که دارای علم است. خب اینا میتونن صفت باشن، اما ضمیر دلالت میکنه بر خود ذات، مطلبی علاوه بر ذات نداره. اگه بگیم رأیت زیدن ایاهو، ایاهو چیزی غیر از زید نمیرسونه، در صورتی که ما برای اینکه صفت داشته باشیم باید اون صفت ما ذاتی را برساند که دارای یک ویژگی است، دارای یک حالتی است، دارای یک فعلی است. پس ضمیر صفت هم نمیتونه واقع بشه. ولذا عبارت کتاب اینه، ببینید عبارت رو، و ضمیر لا یوسف و لا یوسف به، ضمیر موصوف نمیشه، یعنی توصیف نمیشه، صفت براش آورده نمیشه، ولا یوسف و به و به وسیله او هم وصف نمیشه، یعنی صفت هم واقع نمیشه. خب بحث نعت تموم میشه. دومی از توابع عطف به حروف هست، که گفتیم تعبیر عطف نسق هم ازش میشه، به خاطر اینکه نسق یعنی نظم و ترتیب، و اینجا چون که این دوتا اسم پشت سر هم میان به صورت ترتیب میان، اینجا بهش گفته میشه عطف نسق. عطف به حروف هم که گفته میشه. و تعریف عطف هم عبارت است از اینکه تابعی که نسبت داده میشود به او، همان چیزی که نسبت داده میشود به مطبوعش، یعنی اون اسم قبلی، و هر دوتاشون هم مقصود هستند. این قیود تعریف رو خوب دقت بکنید، چون این قیود بعدها ما باهاش کار داریم، یعنی باید توجه داشته باشید که چطور این تعریف شامل عطف میشه و شامل مثلا بیان نمیشه. عطف بیان شامل بدل نمیشه. قیدها خیلی ظریف و دقیق هستند. تابعی که نسبت داده میشود به سوی او، همون چیزی که نسبت داده شده به مطبوعش، و هر دوتاشون هم مقصود هستند. مثلا شما میگید که جا انی زیدون و امرون، خب امر عطف شده بر زید. اینجا آمدن هم نسبت داده میشه به زید که مطبوعه، هم نسبت داده میشه به امر که چیه؟ تابعه. و هر دوتاشون هم مقصود هستن، یعنی هم زید آمده واقعا، هم امر آمده. این طور نیست که یکیشون اومده باشه یکیشون نیومده باشه، یا اینکه ما مقصود اصلیمون مثلا زید باشه به امر کاری نداشته باشیم، یا مقصود اصلیمون امر باشه دیگه زید رو صرف نظر کنیم. این طور نیست. به خلاف بدل که بعدن برای شما خواهد آمد که در بدل اون مطبوع دیگه مقصود نیست، مقصود اصلی همون تابع هست. حالا این بحثش بعدن خواهد اومد. پس عطف به حروف یا عطف نسق عبارت است از اون تابعی که نسبت داده می شود به او، همون چیزی که به مطبوعش نسبت داده شده، و هر دوتاشون هم مقصود هستند از اون نسبت. و این عطف به وسیله ی حروف همونطور که از نامش پیداست، به وسیله باید یکی از حروف عاطفه تحقق پیدا کنه، که حروف عاطفه هم انشاءالله در بخش حرف که قسمت سوم کتاب رو تشکیل میده خواهد آمد. اونجا خواهیم گفت که حروف عاطفه متعددند. مشهورترین اونها واوه، واو عاطفه. البته واو اقسام دیگری هم داره، اما اون واوی که ما اینجا کار داریم واو عاطفه است. فای عاطفه داریم، ثمه داریم، لا داریم، بل داریم، لاکن داریم عاطفه. اینا حروف متعددی هستند که برای عطف به کار میرن. هر کدوم ویژگی هایی دارن، خصوصیاتی دارن که در جای خودش خواهد آمد. عبارت رو ببینید. القسم الثانی العطف بالحروف، قسم سوم عطف به حروفه. و هو تابع ينسب الیه ما نسب الی مطبوعه. عطف به حروف یعنی در حقیقت معطوف، چون عطف اگر به معنای مستریش باشه یعنی عطف کردن به وسیله حروف، که خب این فعل ماست که عطف میکنیم به اون تابع، باید بگیم چی؟ بگیم معطوف. پس اینجا عطف که به او گفته میشه به اعتبار اینه که از مصدر اسم مفعول قصد شده. مثل اینکه میگیم خلق، خلق خدا. یعنی چه خلق خدا؟ یعنی مخلوقات خدا. گاهی از مصدر اسم مفعول قصد میشه. اینجا وقتی میگیم عطف به حروف یعنی معطوف به وسیله حروف، چیزی که به وسیله حروف عطف شده. وقتی میگیم جا انی زیدون و امرون، به امر میگن معطوف، به زید که اولیه میگن معطوف علیه، یعنی چیزی که بر او چیز دیگری عطف شده. پس عطف به حروف تابعی است که نسبت داده میشود به سوی او، چیزی که نسبت داده شده است به مطبوعش، یعنی معطوف علیهش. و کلاهما مقصودان به تلک النسبه، و هر دوتاشون یعنی هم تابع و هم مطبوع مقصود هستند به اون نسبت، قصد شدند از اون نسبت. و یسمى عطف النسق ایزن، و عطف النسق هم نامیده میشه. و شرطه ان یتوسط بینه و بین مطبوعه احد و حروف العطف، و شرطش اینه که وسط قرار بگیره، واسطه بشه بین او و بین مطبوعش، یعنی در بین این و مطبوعش، بین معطوف و معطوفون علی چی واسطه بشه؟ یکی از حروف عطف. و سیعتی ذکرها فی القسم الثالث، که ذکر این حروف عطف در قسم سوم کتاب بخش حروف خواهد آمد. حالا یه مثال، قام زیدون و امرون، که امر میشه معطوف، زید میشه معطوفون علیه، واو هم که واو عاطفه است. خب این مقدمه بخش عطف به حروف که توضیحش انشاءالله در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.